نسبت به ثبات دموکراسیشون مضطرب هستن و یا عنوان نگران کننده و شکننده رو برای دموکراسی در آمریکا به کار بردن.
بله. خب همون روزهای ابتدایی سال 2021 بود، یعنی درست 6 ژانویه بود که حمله به ساختمان کنگره شکل گرفت. اگر تاریخچه کنگره، تاریخچه کاخ سفید و تاریخچه شکل‌گیری شهر واشنگتن به عنوان پایتخت آمریکا رو در نظر بگیریم، در طول تاریخ مشاهده می‌کنیم که فقط یک بار به ساختمان کنگره و کاخ سفید حمله شده و اون سال 1812 در طی حمله انگلیسی‌ها بوده که ریختن کاخ سفید و حالا لایبرری یا کتابخونه کنگره و ساختمان کنگره رو آتیش زدن. و آمریکایی‌ها در اون زمان روایتشون این بود که انگلیسی‌ها از دموکراسی ما ناراحتن که اومدن این کار کردن، چون خودشون اون زمان سلطنت بودن و هنوز هم هستن و میگفتن که چون ما اومدیم کشوری رو تشکیل دادیم بر اساس دموکراسی و حالا قدیمی ترین دموکراسی جهان هستیم، انگلیسی ها دارن این کار رو با دموکراسی ما انجام میدن. اما در تاریخ 6 ژانویه 2021 چه اتفاقی افتاد؟ این بود که ساختمان کنگره به عنوان نماد دموکراسی آمریکایی مورد حمله کسانی قرار گرفت که معتقد بودند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تقلب شده. ما در مورد به قول آقای دکتر در مورد یک کشوری که تازه به دموکراسی رسیده صحبت نمی کنیم که بگیم تقلب شده یا کودتا شده. خودشون واژه کودتا رو به کار بردن. یا آقای بایدن اخیراً تو سخنرانیش برای اولین بار اومد اعلام کرد که حادثه 6 ژانویه کودتای رئیس جمهور شکست خورده در انتخابات بوده. یک دموکراسی نوپا نیستن، ولی آمریکایی ها مثل کسانی رفتار کردند که تازه به دموکراسی رسیدن و تازه میخوان در واقع دموکراسی رو تمرین بکنن توی کشورشون. حالا غیر از مطلبی که اکونومیست رفته، نکته جالب این بود که آقای زکریا تو برنامه CNN یک اشاره‌ای داشت به انتخاباتی که در عراق برگزار شده بود و گفتش که ما سال 2003 به عراق حمله کردیم و چندین سال بعدش دیگه عراقی‌ها آماده شده بودن که دموکراسی رو تمرین کنن و بعد رأی دادن، رئیس جمهور انتخاب کردن و رأی پارلمان دادن، اعضای پارلمان رو انتخاب کردن. و الان چند دور است که می‌بینیم که با وجود همه مشکلاتی که وجود داره در عراق، که حالا اون قبیله‌گرایی و قوم‌گرایی که در عراق وجود داره و در آمریکا خیلی کمتر از اون وجود داره، چقدر عراقی ها راحت میرن در انتخابات شرکت میکنن، نتیجه انتخابات رو با تمام حالا گلایه هایی که دارن میپذیرن و دارن دموکراسی رو تمرین میکنن و انجام میدن. ولی ما به عنوان قدیمی ترین دموکراسی جهان جایی رسیدیم که از عراق هم عقب تریم، یعنی ما نتایج انتخابات رو نمیپذیریم و بعد میایم اعتراض میکنیم، میریم ساختمون کنگره رو میخوایم به دست بگیریم و تسخیر کنیم به خاطر اینکه نذاریم معاون رئیس جمهور بره اونجا و نتایج انتخابات رو تایید بکنه. چرا ما میگیم این اتفاق مهمه؟ اتفاقا تحلیلگرای ایرانی این حرفو نمیزنن. بحثایی که من معمولا مطرح میکنم و حالا ممکنه که در ایران واکنش نسبت بهش وجود داشته باشه، اینکه میگن مثلا ماجرای افول آمریکا شما میگی، ما ایرانیا دوست داریم راجع به این ماجرا صحبت کنیم، یا ما دوست داریم بگیم آمریکا دموکراسی نیست. من میخوام بگم نه دیگه، الان خیلی وقته، مخصوصا بعد از دوران ریاست جمهوری ترامپ، حرفی که ما راجع به دموکراسی میزنیم یا حرفی که راجع به افول آمریکا میزنیم حرف ما نیست، حرف تحلیلگرای آمریکاییه، حرف اندیشمندان حوزه سیاسی و روابط بین الملل آمریکاست که میگن آمریکا اولا اگر دوران افولش در نقطه اوج خودش نباشه شروع شده و ما داریم هشدار میدیم، داریم نگرانی هامون رو مطرح میکنیم. در مورد افول همین حرفو میزنن، در مورد از بین رفتن دموکراسی در آمریکا هشدار شدید دارن میدن، به خاطر اینکه تا به حال بله یک کسایی بودن که میومدن میگفتن رأی مردمی باید در اولویت قرار بگیره تا رأی الکترال، بعد اعتراض میکردن، انتقاد میکردن، رسانه ها بررسی میکردن و یک بحث نخبگانی در رسانه ها مطرح میشد و ما نظراتمون بیان میکرد. الان دیگه بحث نخبگانی نیست، الان دیگه کف خیابونه، الان 6-7 نفر میمیرن، بعدش 10-12 نفر از پلیسای کنگره خودکشی میکنن سر این قضیه و بعد همچنان که همچنانی یک ساله که کنگره آمریکا با این مسئله در واقع داره میجنگه و داره برخورد میکنه. کمیته 6 ژانویه که در کنگره تشکیل شده که بپردازن به این که ریشه های این قضیه چی بوده، دقیقاً همینه. یک هدفی داره این کمیته کنگره، اونم اینه که میخواد کاری بکنه که دیگه این اتفاق در عرصه سیاست آمریکا نیفته. حالا اینها دموکراتن و دوست دارن که ترامپ که مسئول این حادثه بوده رو محاکمه بکنن و علیهش اتهام مطرح بکنن، ولی اصل این قضیه رو زیر سوال نمیبره خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان. گوگو ما میخوایم ریشه این مسئله رو در بیاریم، چون واقعا چیز خیلی خطرناکی برای جامعه آمریکاییه. کسانی که این بار سال 2020 رفتن ساختمان کنگره به صورت مسالمت آمیز رفته بودن و در اطراف ساختمان کنگره حضور داشتن و برخیشون ریختن ساختمان کنگره گرفتن. سال 2024 این آدم ها ممکنه حضور داشته باشن و این بار با اسلحه حضور داشته باشن و این دیگه کارو خیلی سخت میکنه برای جامعه آمریکا.
آقای دکتر، در ادامه این تحلیلی که با خانم اکپان در موردش صحبت کردیم بر ضرورت تغییرات اساسی و اصلاح کامل در ساختار دموکراسی در آمریکا تأکید شده، چه اصلاحات و چه تغییراتی در این کشور نیاز هست از منظر توجه به دموکراسی؟
خب ببینید، من فکر میکنم اصلاح یا بهبود فرایندها، ساختارها و تعاملات در زمینه بحث‌های سیاسی یا حوزه سیاسی به ویژه بحث دموکراسی در آمریکا میتونه سطوح مختلفی رو در بر بگیره. یکی از مهمترین اصلاحاتی که من بازم اینو خودم به عنوان کارشناس بعد از تأملات زیاد شخصا بهش رسیدم، نه الان، چند سال واقعا واسم سوال بود که چرا سیستم سیاسی آمریکا اینجوریه. فکر میکنم واقعا واسه آمریکایی‌ها نوعی بازنگری در سیستم انتخاباتی خودشون داشته باشن، مخصوصا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. ببینید، اون زمان که آمریکا 1776 میلادی تشکیل شد، حالا از 10-12 تا ایالت تا به تدریج الان به 50 تا ایالت رسیده. من فکر میکنم شاید یکی از دلایل این که اومدن نظام غیر مستقیم رو برای انتخابات ریاست جمهوری مشخص کردن این بود که در آن زمان اساساً امکان برگزاری انتخابات مستقیم برای تعیین رئیس جمهور نبود، لذا این سیستم شاید ابدا شد. الان در واقع هم شرایط داخلی آمریکا، پیشرفت‌های تکنولوژیک، انقلاب ارتباطاتی و امثال اینها شرایط رو کاملاً متحول کرده و این امکان وجود داره در آمریکا که مثل بقیه کشورها رو، من مثلا مثال میزنم، حالا ما چین رو نمیگیم با اینکه رئیس جمهور داره، ولی مثلا روسیه، مثلا آقای ولادیمیر پوتین چجوری انتخاب شده؟ با انتخابات مستقیم. یک کشور حالا 130 میلیون نفری به هر حال این امکان رو داره که انتخابات ریاست جمهوری به صورت مستقیم برگزار کنه. چرا در آمریکا این مسئله نباید صورت بگیره؟ این یک بحث. بحث دوم در مورد فرایندهایی هست که عملاً در مسیر یا در روند تکامل سیاسی آمریکا مخصوصاً در سطوح حاکمیتی رخ داده و الان به عنوان موانعی برای اجرای فرایندهای دموکراتیک محسوب میشه. همین بحث فیلیباستر در سنای آمریکا مخصوصاً که حسن به تحت عنوان اطاله مذاکرات ازش یاد میکنن و در واقع به مثابه ابزاری شده که هر یک از احزاب دموکرات یا جمهوری خواه به منظور ممانعت از تصویب طرح یا لایحه‌ای که باش مخالف هستن در پیش میگیرن و این مسئله واقعاً بی‌معناست که شما از طریق سخنرانی های بسیار طولانی وقت مجلس رو بگیری تا مانع از رأی گیری در مورد یک طرح مشخص بشن. مسئله سوم که باز هم به نظر من جای کار داره این هستش که ببینید، آمریکا هرچند الان هم هنوز یک جامعه سفیدپوست یا دارای اکثریت سفیدپوست محسوب میشه، اما طبق پیشبینی هایی که در مورد فرایندهای جمعیتی در آمریکا صورت گرفته، سیاه پوستان با همین رشد جمعیتی که دارن تا سال 2050 میلادی در واقع بخش قابل توجهی از جمعیت آمریکا رو تشکیل خواهند داد. الان طبق آمارهای رسمی حدود 12.5% از جمعیت آمریکا سیاه پوستان تشکیل میدن. ولاتین تبار ها هم یادتون باشه، هم به واسطه تکثیر زیاد یعنی تولد زیاد در میان لاتین تبارها، هم به واسطه مهاجرت‌های غیرقانونی تعدادشون در آمریکا به شدت رو به افزایشه. مثلا الان در شهر لس آنجلس که به هر حال اگر ما دو تا شهر اصلی آمریکا رو در دو ساحل نام ببریم، در ساحل شرقی نیویورک هست، در ساحل غربی لس آنجلس، اون دو تا ابر شهر، این دو ابرشهر در شهر لس آنجلس، من یک گزارش رو تازه چند سال پیش مطالعه میکردم که به دلیل کثرت سیاهان، لاتین تبارها و مهاجران از دیگر کشورها، به تدریج سفیدپوستان دارن اون منطقه رو ترک میکنن، یعنی کمرنگ میشه حضورشون. این یه واقعیتی که من فکر میکنم به تدریج در سپهر سیاسی آمریکا هم رخ بده و افزایش شمار غیر سفیدپوستان، حالا هر قوم و طایفه و نژاد و مذهبی، این باعث خواهد شد که ضرورت بازنگری در قوانین انتخاباتی برای شرکت عادلانه تر و امکان مشارکت بیشتر غیر سفیدپوستان در انتخابات آمریکا مطرح بشه. این هم به نظر من یک بحثه، ولی بحث دیگر این است که آیا اساساً شیوه تقسیم قوا در ساختار سگانه آمریکا، یعنی مجریه، مقننه و قضاییه، آیا به شیوه درستی هست؟ اگر قانون اساسی آمریکا بیش از 200 سال پیش در واقع تدوین شده، آیا این قانون اساسی و متممهای اون الان پاسخگوی نیازهای جامعه آمریکا هستن؟ مثلا میگم یکی از متممهای، اگر متمم دوم قانون اساسی در مورد حمل سلاح هست،
دوم
مثلا من میگم الان مسئله حمل سلاح در آمریکا و کشتار سالانه در این کشور با استفاده از سلاح گرم در جهان رده اول رو داره. خب این خیلی عجیبه. بعد شما تازه با یک چیزی هم الان مواجهی به نام مس شوتینگز، یا الان میگن کشتارهای دست جمعی. مس شوتینگ چیه؟ مس شوتینگ یعنی اینکه یه آدمی به هر علتی از کارفرماش ناراحته، دچار مشکل روانیه، میخواد از جامعه گریز و میخواد از جامعه انتقام میگیره، میره تو مدرسه، تو سینما، تو فروشگاه، تو مال، شروع میکنه به شلیک به مردم، شلیک بی هدف. خب این هم در واقع از جمله مسائلیه که اگر ما بخوایم بگیم در واقع در یک جامعه دموکراتیک به هر حال حفظ امنیت شهروندان از اولویت برخورداره، من فکر نمی کنم وضعیتی که در جامعه آمریکا الان حاکمه از لحاظ میزان جرم و جنایت، خشونت پلیس علیه شهروندان و میزان بی سابقه استفاده و انباشت سلاح گرم، اینها مشخصات یک جامعه دموکراتیک و دموکراسی نیست.
خانم اکبر، چقدر احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکا وجود داره؟
خب این سوال خیلی وقته که مطرح شده. تو هفته های اخیر هشتگ سیویل وار هم در داخل خود آمریکا خیلی پررنگ شد و راجبش بحث شد. جنگ داخلی، اون چیزی که ما نسبت به جنگ داخلی اول آمریکا شنیدیم یا خوندیم شبیه اون نمیشه، ولی آمریکایی‌ها دارن به شدت هشدار میدن در مورد همون شکاف سیاسی و اجتماعی که در جامعه آمریکایی هست. یک اتفاقی افتاد در اعتراضات کشته شدن
جورج فلوید.
بله، اونم این بود که یه پسر سفیدپوست کم سن و سالی با یه اسلحه خیلی بزرگ وارد جمعیت شد و میخواست نشون بده که نشون دهنده قدرت سفیدپوستا در جمعیت سیاه‌پوستا باشه و با کسی هم کاری نداشت، تا اینکه یک درگیری رخ میده و این دو نفر رو میکشه، یه نفر هم زخمی میشه و بعد دادگاه رأی به این میده که داشته از خودش دفاع میکرده و آزاد میشه. این رأی همزمان با یعنی اتفاقات منجر به بحث‌های دموکراسی در آمریکا مطرح شد، همین حدودا مثلا دو سه هفته پیش مطرح شد و یکی از رأی‌های خیلی مهم تو جامعه آمریکا بود، به خاطر اینکه داره پیش‌بینی می‌کنه که در سال 2024 یا همین انتخابات کنگره، البته به مراتب خیلی کمتر، ولی در سال 2024 اگر اتفاق شکل بگیره که تظاهراتی جایی برگزار بشه و دعوا بین سیاه‌پوستا یا سفیدپوستا، لاتین تبارا یا سفیدپوستا، یا دو حزب دموکرات و جمهوری خواه باشه، چون پیش بینی میکنن که میتونن سلاح بیارن و دارن تهدید میکنن به اینکه سلاح میارن، بنابراین دیگه ما یه تظاهراتی مثل 6 ژانویه رو شاهد نیستیم، یک تظاهراتی شاهدیم که همه از سلاحاشون استفاده میکنن به بهانه دفاع از خودشون. بنابراین اوضاع به این سمت میره که بهش میگن جنگ داخلی، و جنگ داخلی تنها خودش رو تو اسلحه نشون نمیده. شما الان تو سیستم مدارس آمریکا برای آموزش تاریخچه نژادپرستی در آمریکا جنگ داخلی دارین. اولیایی هستن که میان تهدید میکنن مدرسه رو که شما نباید تاریخ آمریکا رو یاد بدیم به بچه‌ها که اینجا بردهداری بوده، چون من نمیخوام بچه‌ی من از تاریخش خجالت بکشه، از آمریکا خجالت بکشه، چون توی نظرسنجی‌هاشون هست. همزمان با المپیک نظرسنجی کرده بودن نوجوانای آمریکایی المپیک و قهرمانان آمریکایی در المپیک رو پیگیری نمی‌کردن خبرش رو، میگفتن چیزی به نام حس غرور ملی نداریم، آمریکا تاریخش سراسر خشونت، دعوا، درگیری و کشتن آدم‌های بی‌گناه، اما به کشورمون در واقع افتخار نمی‌کنیم. بنابراین این روحیه رو در نظر بگیرین، دعوا درگیریه که در داخل خود آمریکا تو تمام از سیستم مدرسه، اینکه ماسک بزنید یا نزنید، اینکه تئوری‌های نژادی رو برای بچه‌ها توضیح بدید یا ندید، همه اینها جمع میشه و در نهایت یک جنگ داخلی مبتنی بر جامعه رو به وجود میاره. من یه مثال دیگه بزنم، توی انتخابات 2020 بعدش یک سری شرکت‌های به وجود اومده یا بنگاه‌های معاملات ملکی به وجود اومده بود که به شما میگفت اگر شما تگزاس زندگی می‌کنی و دموکراتی، من به صورت تخصصی کارم اینه که دموکرات‌های تگزاس رو جمع می‌کنم می‌برم توی لس آنجلس یا ایالت کالیفرنیا، اونجا براشون خونه پیدا می‌کنم، چون اونجا جمهوری خواهن و ممکنه شما اذیت بشی در اون نیبرهود یا اون همسایگی داری زندگی میکنی و جا به جا. و تعداد جا به جایی ها در طول تاریخ آمریکا بی سابقه بود. و شما فرض کنین حالا ایالت هایی رو دارین در کنار همدیگه که یکی دموکراته یکی جمهوری خواست و بعد ادعای تقلب در اینها هم شکل میگیره و ممکنه که این دوتا ایالت بیان به این نتیجه برسن که با همدیگه وارد درگیری بشن. و همین مسئله است که اون هشتگ جنگ داخلی رو بالا میاره. حالا ممکنه که این جنگ داخلی واقعا نظامی نباشه، واقعا سلاح درش به کار نره، ولی از لحاظ اجتماعی داره جامعه رو دچار فروپاشی میکنه و این خیلی مهمه.
خیلی متشکرم. در بخش پایانی برنامه هستیم و هر کدوم از مهمانان حدودا دو دقیقه خدمتشون هستیم، جمع‌بندی گفتگو رو داشته باشیم. آقای میرتر خدمت جناب علی هستیم. سرانجام دموکراسی در آمریکا به کجا خواهد رفت؟
ببینید این صحبتایی که ما اینجا داشتیم، من عادتم این هست هیچ وقت در واقع شعاری صحبت نکنم. مسئله افول آمریکا،
به دلیل من خیلی سوالات داشتم که نپرسیدم. با شناختی از جمالی داشتم.
بله، ببینید مسئله افول آمریکا یک مسئله نیست که اصلا متفکرین ایرانی یا کارشناسان ایرانی مطرح کنن. اولا این مسئله تو خود آمریکا در اندیشکده‌های غربی آمریکایی مطرح شده، نمادها و شواهد زیادی در این مورد وجود داره. این هم میزن بازم چیز عجیبی نی. در طول تاریخ شما شاهد ظهور و افول امپراتوری های متعددی بودی. آخریش امپراتوری بریتانیا بود دیگه، بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی تا قبل از جنگ دوم به منتهای عظمتش رسید، بعد از جنگ دوم به تدریج بریتانیا همون انگلیس فرو پاشید و الان تبدیل به یک حداکثر قدرت منطقه‌ای شده. در مورد آمریکا این مسئله مستاق داره. اون چیزی که الان در واقع حیطه بحث ما بود وضعیت دموکراسی در آمریکا بود و با صحبتایی که بنده ناقابل و خانم دکتر صورت دادن، فکر میکنم شنوندگان عزیز حداقل در ذهنشون این جرقه ایجاد شده که دموکراسی آمریکایی در وضعیت کنونی نه تنها شکننده است، بلکه با تهدیدات جدی موجودیتی و حتی تهدیدات در زمینه وقوع جنگ داخلی در آمریکا در آینده مواجه هست. لذا این ادعایی که آمریکا، من یادم رفت اینو بگم، آقای جورج بوش همین اواخر دسامبر 2021 اومد یک نشست دموکراسی در واشنگتن دی سی به صورت مجازی برگزار کرد که جالبه مثلا از چین و روسیه و ایران و حتی کشورهای عربی متحده خودش هم دعوت نکرد. در واقع بایدن تلاش کرد بگه آقا ما نماینده دموکراسی در جهان هستیم. اگر این مسئله واقعیت داره، چرا دموکراسی آمریکایی الان اینگونه دچار چالش‌های بی‌سابقه‌ای شده و آینده دموکراسی در این کشور زیر سوال رفته؟
متشکرم خانم، شما خدمت هستیم. دو دقیقه.
خواهش می‌کنم. همونطور که آقای دکترم فرمودن، به نظرم مطالعه در مورد اتفاقاتی که در آمریکا داره می‌افته و به خصوص مطالعه مقالاتی که از طرف اندیشمندان آمریکایی هست، کتاب‌ها خیلیه به فارسی هم ترجمه شده، اینا به ما کمک می‌کنه که یک دیدگاه واقع‌گرایانه نسبت به مسئله آمریکا داشته باشیم. همین امسال که ماجرای هشتگ جنگ داخلی در آمریکا توی توییتر یا سایر شبکه‌های مجازی بالا اومد، سه تا کتاب با موضوع جنگ داخلی در آینده آمریکا منتشر شده که این کتابا خیلی جالبه و میاد تمام ابعاد مختلف رو میسنجه. میگه تنها مسئله سیاست و دو تا حزب دموکرات و جمهوری خواه و درگیری های اینها نیست، تنها مسئله اجتماع و اینکه مردم نفرت نژادی داخل اجتماع شده. خیلی از خشونت های نژادی سیستمیک یا کنترل شده توسط دولت نیست، مردم فرهنگشون اینه. الان فرهنگشون رفته به این سمت که آسیای تبارها رو میزنن یا همچنان با سیاه‌پوستا بد رفتار میکنن. تو حوزه اقتصادی مسئله خیلی ریشه دارتر و عمیق‌تره و الان تو رفته تو لایه‌های عمیق‌تر و اگه این دو تا موضوع اصلی همچنان بمونه و آتیش بپا کنه، مسئله اقتصادی هم دوباره فوران میکنه و دوباره میاد بیرون. مسئله اقتصادی رو ما سال 2009 با جنبش تسخیر وال استریت داشتیم که در اون زمان تونستن این جنبش رو سرکوب بکنن و تموم کنن قضیه رو بره. ولی اگر بخواد به آینده ادامه پیدا بکنه و فضاها عرصه‌های سیاسی و اجتماعی رو بگیره، مطمئنه وقت به اقتصاد برسه جلوگیری ازش و یا کنترلش خیلی سخت‌تر میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر میرطاهر و خانم دکتر اکبان و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده. خوب و خوش باشید، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه خداحافظ آمریکا بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده شد.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز.
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فتح.
راه‌های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه به سیت صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برازی گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم روی کنه برنامه.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه شیشو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان، در روز جمعه سیدالایام متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم، روزی که در یوم الله ماه رجب، ماه استغفار، ماه توبه و انابه هستیم، و لیلت الرقائب رو هم پشت سر گذاشتیم. انشاءالله که همه شما خواستن و رغبت و میل شدیدی به نیایش، بندگی خدا و خشوع و خضوع داشته باشید و ماه رجب رو انشاءالله با آمرزندگی و با عبادت و بندگی خدا سپری بکنید. ماهی است که بسیار برای همه ما ماه شادی و نشاط هست، ماه سرور مؤمنین هست، و ماهی است که بسیاری از ولادت‌ها ما رو شادمان می‌کنه، و یکی از ویژگی‌های ما شیعیان هم همین هست که در شادی ائمه شادیم و در غم اونها محزون. یک بار دیگه تبریک میگم به شما حلول ماه رجب رو، و تبریک میگم به عزیزانی که توفیق بندگی دارن، اولین روز رو روزه گرفتند و حتما در میانه و پایان اون هم روزه‌دار خواهند بود. از همه شما هم التماس دعا داریم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف،
و تفتین و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی.
بخش اصلی شامل ساختارهای مستند مغز، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره‌نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی.
و بخش